بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مما ذكرنا اتزه عدم ثبوت الخيار للفضوليين و ان جعلنا الاجازه کاشفتن. بعد از اینکه مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف حکم خیار مجلس در صورتی که بایه یا مشتری یا هر دو عنوان وکالت رو داشتن، حکم اینها رو بیان فرمودن، این بحث رو عنوان می کنن که اگر بایه و مشتری هر دو فضولی باشند یا احدهما فضولی باشد و دیگری اصیل باشد، آیا بایع فضولی یا مشتری فضولی خیار مجلس دارد یا ندارد؟ نظر مرحوم شیخ مانند مشهور قریب به اتفاق فقها این است که فضولیین خیار مجلس ندارند. فقها دیگر برای این فتوا دو دلیل اقامه کردند که شیخ می‌فرماید به نظر ما هر دوی این دو دلیل ناتمامه و خودشون یک دلیل سومی رو ارائه می کنند. اما اون دو دلیلی که دیگران اقامه کردن، دلیل اول رو صاحب جواهر عنوان فرموده. صاحب جواهر فرموده است که در اینجایی که طرفین بایع و مشتری فضولی هستند، موضوع خیار مجلس محقق نیست. موضوع خیار مجلس در جایی است که متبایعین باشند. در روایت خیار مجلس خوندیم البیعان بالخیار، باید متبایعین باشند. و در این جایی که فضولی عهده‌دار هست، صدق بی منتفیه، به دلیل اینکه بی عبارت از نقل و انتقاله و اگر فضولیین بیان معامله رو منعقد بکنن، اینجا نقل و انتقالی واقع نشده، نسبت به خود فضولی نقل و انتقالی واقع نشده. حالایی که نقل و انتقال واقع نشده، بی نیست. حالا که بی نیست، صدق بیعان و متبایعین اینجا محقق نیست، در حالی که موضوع خیار مجلس البیعانه. مرحوم شیخ می فرماین این دلیل ناتمامه، به دلیل اینکه عرفاً عمل فضولیین بی هست، بیع عرفی و نقل و انتقال عرفی در بیع فضولی محققه. بله، نقل و انتقال شرعی باید اجازه مالکین بیاد، تا اجازه مالکین نیاد، ملکیت شرعی، نقل و انتقال شرعی اینا محقق نمیشه. اما نقل و انتقال عرفی و بیع عرفی این موجوده. و همون قاعده ای که عرض کردیم که این در از اول فقه تا آخر فقه مورد استفاده است که ما در هر روایتی هر لفظی رو باید عرضه بکنیم به اون چه که اندل عرف ازش فهمیده میشه. پس البیعان مراد بیع شرعی و نقل شرعی نیست، بلکه مراد بیع عرفیه و در بیع فضولی بیع عرفی محققه. دلیل دوم، آمدن به ظاهر بعضی از روایات خیار استدلال کردن، گفتن که ما از روایات خیار مجلس استفاده می کنیم که خیار مجلس در جاییش که ملکیت محقق شده باشه، یعنی بعد از این که برای طرفین ملکیت محقق شود شرعاً، اونجا خیار مجلس وجود داره. و در مانع نفی فضولی جین که میان معامله رو انجام میدن، هنوز ملک شرعی محقق نشده. ملک شرعی تا اجازه مالکین نیاد محقق نمیشه. قبل از اجازه مالکین ملکیت شرعی وجود نداره، پس خیار منتفیه، خیار هم در اینجا وجود نداره. به این دلیل دوم مرحوم شیخ دو اشکال میکنن. یک اشکال، اشکال نقضیه، میفرماید لازمه این استدلال این است که در بیع صرف و سلم قبل القبض خیار مجلس نباشه. چون در بیع صرف و سلم تا قبض محقق نشود، اونجا ملکیت محقق نمیشه. شما هم میگید تا ملکیت نیاد خیار مجلس نمیاد، در حالی که همه فقها قائلن در بیع صرف، بیع نقدین، خیار مجلس محقق است ولو قبل از قبض. این یک اشکال نقضی. اشکال دومی که شیخ میکنن، میفرمایند که این حرف شما روی مبنای شیخ طوسی به هیچ وجهی صحیح نیست. مرحوم شیخ طوسی در باب خیارات یک نظریه ای رو داره برخلاف مشهور. مشهور میگوین در هر معامله ولو خیار هم باشه، اما ملکیت برای طرفین معامله به نفس العقد محقق میشه. اما شیخ میفرماید ملکیت به نفس العقد محقق نمیشه، بلکه باید خیار منقضی بشه و بعد انقضاء الخیار ملکیت محقق میشود. اون وقت شیخ انصاری میفرماید این استدلال شما با مبنای شیخ طوسی، که شیخ طوسی میگوید اصلا تا خیار منقضی نشود ملکیت نمیاد، این با او سازگاری نداره. چون شما دارید تقریبا عکس او رو میخواید اثبات کنید، میخواید بگید تا ملکیت محقق نشود خیار جریان پیدا نمی کنه. لذا میفرمان این مطلب شما روی مبنای شیخ طوسی به هیچ وجهی قابل قبول نیست. حالا که این دو دلیل مخدوش شد، شیخ میفرماین دلیل ما بر عدم ثبوت خیار مجلس برای فضولیین اولویت ما در این اقسام ثلاثه وکالت، در اون قسم اول که وکیل در مجرد اجرای صیغه عقد بود، گفتیم این وکیل خیار مجلس نداره. اگر اینجا این فتوا رو دادیم در فضولیین به طریق اولا، چون در وکیل لااقل مالک بهش گفته بود که تو صیغه عقد رو اجرا بکن، یه اختیاری از طرف مالک به او داده شده بود. اما در بیع فضولی، فضولی بدون اطلاع مالک، دور از هر گونه اطلاع مالک، میاد مال مالک رو برمیداره میفروشه. اینجا دیگه به طریق اولا خیار مجلس وجود نداره. خب حالا اگر مالکین آمدن اجازه دادن و حالا گفتیم خود فضولیگه این خیار مجلس ندارن، ببینیم آیا مالکین خیار مجلس دارن یا خیار مجلس ندارن بعدن اجازه. می فرماید که روی قول به این که بگیم اجازه کاشفیت داره، خیار مجلس برای مالکین ثابت است در صورتی که حضور در مجلس عقد داشته باشند. یعنی روی قول به کاشفیت که این که میگیم اجازه کاشفه، یعنی کشف از این میکنه که ملکیت از این عقد محقق شده، اونجا میگیم مالکین خیار مجلس دارن اما حضور در مجلس عقد رو معتبر میدونیم. بنابراین اگر مالکین در مجلس عقد حضور نداشته باشن، روی قول به کاشفیت این مالکین خیار مجلس ندارن. اما روی قول به ناقلیت، روی قول به ناقلیت هم میگیم مالکین خیار مجلس دارن، اما اینجا دیگه حضور در مجلس اجازه محوره. یعنی تا در مجلس اجازه مالکین نشستند و اجازه دادن، خیار مجلس میاد. تا مادامی که از مجلس اجازه تفرق پیدا نکردن، این خیار مجلس باقیه. وقتی از مجلس اجازه هم تفرق پیدا کردن، خیار مجلس به هم میخوره. و هاکذا حضور در مجلس اجازه معتبر است روی مبنای مرحوم میرزای قمی در باب اجازه، که میرزای قمی برخلاف مشهور قائل بود به این که اجازه یک عقد مستأنفه، خود اجازه به منزله یک ایجاب و قبول جدیده. بنابراین روی نظریه مرحوم میرزا هم این مسئله، یعنی حضور در مجلس اجازه، ملاک و معتبره. بعد مرحوم شیخ می‌فرمایند و یکفی حین اذن، یه عبارتی دارن در اینجا می‌فرمایند و یکفی حین اذن الانشاء اصالتا من احدهما ول اجازه من الاخر اذا جمعهما مجلس عرفن. فرض رو آوردن روی اونجایی که یک طرف معامله مالک اصیل بوده، طرف دیگر معامله حضوری بوده. خب اینجا وقتی میخواد مالک اجازه بده، مالکی که حضوری رفته از طرف او معامله رو انجام داده، مسئله حضور رو ما چگونه بررسی بکنیم؟ ببینید آقا، اون جایی که دو نفر فضولی میرن تو مجلس عقد می نشینن، ما حکمش رو روشن کردیم. اگر طرفین فضولیین بودن، گفتیم مالکین وقتی اجازه دادن روی قول به کاشفیت، حضور فی مجلس عقد الفضولی معتبره. روی قول به این که اجازه ناقل است، حضور فی مجلس اجازه معتبره. خب حالا اگر یک طرف اصیل، یک طرف فضولی، بعدن این مالک، مالی که مالش به عنوان فضولی فروخته شده، میخواد اجازه بده، اینجا چه بکنیم ما؟ شیخ میفرماید اگر عرفن هم اینا در یک مجلس جمع بشن، عرف بگوید که این مالکی که اصیل بوده و مالکی که فضولی مال او رو فروخته در یک مجلس عرفن جمع بشوند، اینجا هم باز در ثبوت خیار مجلس برای اینها کفایت میکنه. در نتیجه اگر یه طرف معامله اصیله، یه طرف فضولی، مالک مال فضولی خارج از مجلس عقده، او بعدا آمد اجازه کرد. اینجا دیگه مسئله خیار مجلس منتفیه. چه قائل بشیم به این که اجازه ناقل است، چه قائل بشیم به این که اجازه کاشفن. دلوقتی این رو دیگه شیخ تفقیق نکردن، ولی نتیجه فرمایش شیخ یه چنین چیزیه که اگر یک طرف معامله اصیل است، طرف دیگر فضولی، و مالک مال فضولی خارج از این مجلسه، فرض کنید در یه جای دیگه داره زندگی میکنه، او بعدن آمد اجازه کرد. اینجا ما چه بگیم؟ اجازه کاشف است، چه بگیم؟ اجازه ناقل است. خیار مجلس وجود نداره. باید عرفاً بین المجیز و الاصیل یک مجلس واحد جمع بکنه که عرف بگه این مجیز و اون اصیل در یک مجلس واحد با هم اجتماع پیدا کرده. مطلب دیگر این است که می‌فرمایند چون عقد فضولی نیاز به اجازه دارد، ربما یحتمل که بگیم خود اجازه به معنای التزام به عقد و به معنای اسقاط خیاره. دو نفر آمدن فضولی مال دیگران رو بررسن با هم معامله کردن، بعد مالکین متوجه میشن. یه احتمالی که بعضی از فقها دادن این است که گفتن آقا اصلا اینجا خیار مجلس برای مالک معنا نداره، اگر مالک بخواد به هم بزنه معامله رو از اول اجازه نده. اگر آمد اجازه داد، خب رضیتو به این عقد، مخصوصا اگر با کلمه التزام بگه. یکی از الفاظ اجازه خوندید در کتاب البیع چیه؟ التزمتوست. اگر گفت التزمتو، اینجا باید بگیم که این التزمتو به معنای تثبیت معامله و لزوم معامله، یعنی خیار به طور کلی از بین رفته. شیخ این رو با یک فتعمل رد می کنن که فتعمل اشاره به این داره که التزمتو یعنی التزمتو به اصل البیع، و التزمتو معناش سقوط خیار و اسقاط خیار نیست. آخرین مطلبی که در اینجا بیان می کنن می فرماین ما که گفتیم فضولیین خیار مجلس ندارن، فرقی نمی کنه که فضولیین قاسبین باشن یا غیر قاسبین. بنابراین اگر دو تا قاسب آمدن معامله فضولی انجام دادن، مثل دو تا دوست مثلا، بعد از این معامله هر دوشون هم آمدن تفاسخ کردن، معامله رو فسخش کردن، ما اینجا میگیم که خود اینها که خیار مجلس نداشتن فسخ بکنن، بی خود فسخ کردن. مالکین خیار مجلس دارن، مالکین اگر خواستن میتونن معامله رو امضا کنن، نخواستن میتونن معامله رو به هم بزنن. به عبارت اخرى اگر یه قاسب با قاسب دیگر ایجاب و قبول و خوندن و تمام شد، اینا دیگه نسبت به این که بتونن اینو به هم بزنن یا به هم نزنن کاملا چی هن؟ اجنبی هن. به هیچ وجهی نمیتونن به هم بزنن. حتی اگر طرفین قاسبین هر دو رضایت بر فسخ دادن، معامله به هم نمیخوره. زمام این معامله به دست مالکینه. مالکین خواستن اجازه کنن، نخواستن اجازه نکنن. بله، اگر اونجایی که یه قاسبی میخواد ایجاب رو بخونه، قاسب دیگر میخواد قبول رو بخونه، قاسب اول که ایجاب رو خون، قبل از این که قاسب دوم قبل رو بگه، بگه من از ایجاب خودم پشیمون شدم، اونجا بله اصلا عقد به طور کلی پانه میگیره و عقد به هم میخوره، اما او غیر از ما نحن فیه هست. و من ما ذکرنا اتضح عدم و ثبوت الخیار للفضولیین. این من ما ذکرنا رو مختلف معنا کردن. بعضی ها گفتن مما ذکرنا، یعنی از این که گفتیم وکیل خیار مجلس ندارد. بعضی از اقسام وکیل مرحوم شهیدی در حاشیه مما ذکرنا رو برگردونه به اون مطلبی که آخرای بحث دیروز بود که من امن اطلاق ادلت الخیار مسوغ لإفادت سلطنت کل من المتعاقدین. هر دوش هم درسته، یعنی هم به مطلب مرحوم شهیدی میتونیم برگردونیم که مما ذکرنا برمیگرده به این مطلب که خیار در جایی ثابته که ذوالخیار نسبت به منتقل الیشی داشته باشه، سلطنت داشته باشه. هم به مطلب اول که بگیم وقتی وکیل خیار مجلس نداره دیگه فضولی به طریق اولاست. و این جعلن الاجازه کاشفتن، وقتی ما اجازه رو ناقله بدانیم که اصلا دیگه چون روی قول به این که اجازه ناقله است، قبل از اجازه اصلا ملکیتی محقق نشده، اما روی قول به این که اجازه کاشفت ملکیت محقق می شود، اما نه برای فضولی، این برای مالکین. خب حالا میگیم چرا فضولی این خیار مجلس ندارن؟ می فرماید فقها دیگر دو دلیل آوردن، اون دو دلیل باطله. لا، یعنی دلیلش این نیست، لعدم صدق المتبایعین، بگیم بر فضولی این متبایعین صدق نمی کند، لأن البیع النقل، بیع حقیقتش نقله ولا نقل بنا، این بایع و مشتری فضولی چیزی بهشون منتقل نشده. کما قیل، قائل صاحب جواهر، یعنی این دلیل اول رو صاحب جواهر آورده. چرا این دلیل باطله؟ لندفاع این دلیل لأن البیع عن نقل العرفی و هو موجود هنا، بیع نقل عرفیه و نقل عرفی در بیع فضولی هم موجوده. عرف چی میگه؟ میگه آقای فضولی ها برداشتن مال مردم رو منتقل کردن و فروختن. نعم، این نعم دلیل دومه. ربما کان ظاهر الاخبار حصول الملک شرعا بالبیع. دلیل دوم گفتن که آقا ظاهر اخبار خیار مجلس این است که خیار مجلس در جایی که به نفس العقد و به نفس البیع ملکیت محقق بشه، و هذا المعنا یعنی حصول ملک به بیع منتفع فی الفضولی قبل الاجازه، در فضولی قبل از اجازه منتفیه، چون تا اجازه نیاد ملکیت شرعیه، اون کلمه شرعا هم دقت داشته باشید، محقق نمیشه. شیخ از این دلیل دو جواب میده، و یندفع و ایدن به ان مقتضا ذلک عدم الخیار که صرف و سلم قبل القبل. خب لازم مقتضا ذلک، این مقتضای این استدلال عدم خیار در بیع صرف و سلم قبل القبضه، چون در بیع صرف و سلم قبل از قبض ملکیت محقق نشده. خب شما هم که میگید اگه ملکیت شرعی محقق نشه خیار مجلس وجود نداره، در حالی که همه فقها میگن در اونجا خیار مجلس وجود داره. اشکال دوم، ما ان هذا المعنا، این استدلال لا یصح علی مذهب شیخ، رو مذهب شیخ طوسی درست نیست. شیخ قائل است به توقف الملک علی انقضاء الخیار، شیخ فرموده تا خیار، هر خیاری، خیار مجلس، خیار عید، هر خیاری تا منقضی نشود اصلا ملکیت محقق نمیشه. و شما هم که دارید استدلال میکنید باید یه جوری استدلال کنید که روی همه مذاهب و روی همه مبانی استدلالتون استدلال تام میباشه. دلیل دوم رو عرض می شود که ندیدم دیگه از کی هست، حالا قائلش رو یاد داشت نکردیم. فلوچو، خب حالا که مرحوم شیخ هر دو دلیل رو ابطال می کنه، فلوچو فی عدمه ثبوت حیل الفضولیین فهوا ما تقدم، دلیل در عدم ثبوت خیار مجلس برای فضولیین فهوای اون چیه که گذشت من عدم ثبوت خیار مجلس برای وکیلین غیر مستقلین، یعنی وکیل اول وکیلین غیر مستقله همون قسم اول بود، در قسم اول با اینکه مالک بهش وکالت داده صیغه عقد تو جاری کن، معذالک شیخ فرمودن به سه دلیل خیار مجلس نداره. و اگه او خیار مجلس نداره، فضولی دیگه به طریق اولا، فضولی که اصلا بدون اطلاع مالک رفته این کار رو انجام داده. خب حالا فضولی ها ندارن، مالکین چی؟ نه فی ثبوت خیار مجلس برای مالکین بعد اجازه، یعنی بعد از اینکه مالکین اجازه دادن. چرا میفرمد بعد اجازه؟ چون تا مالکین، خوب رو دقت کنید، چون تا مالکین اجازه ندن این دی به اونها استناد داده نمیشه، و اگر دی به اونها استناد داده نشود اونها طبق بایع و مشتری برشون نمیشه، عنوان بیعان رو پیدا نمی کنن. پس باید بعد از اجازه باشه. خب اینا خیار مجلس دارن مع حضوره ما فی مجلس العقد، در صورتی که در مجلس عقد باشه، در ثبوتش برای مالکین به شرط حضور در مجلس عقد وجهون، یعنی یه وجه روشنیه، وجه روشنش هم همین است که بعد از اجازه میشن بایع و مشتری، بیعان درشون صدق میکنه، اینجا باید خیار مجلس داشته باشه. اون وقت این رو یادداشت بفرمایید، این که نوشته مع حضور ما فی مجلس العقد، یادداشت کنید که بناً بر این که اجازه رو ما چی بدونیم؟ کاشته بدونیم. و اعتبار و مجلس الاجازه علی قول به نقل لهو وجهون، بنابراین که ما قائل به نقل بشیم بگیم اجازه ناقل است، اعتبار مجلس اجازه لهو برای اعتبار مجلس اجازه وجهون. چرا؟ چون رو قول به ناقلیت زمانی که اجازه میاد اون وقت تازه میخواد ملکیت محقق بشه، تازه میخواد بایع و مشتری محقق بشه، پس قبل از او هر مجلسی باشه به درد نمیخوره، مجلس اجازه معتبره، تا مادامی که در مجلس اجازه خیار مجلسه، بعد که رفتم و خیار مجلس به هم میخوره. تفرق مالکین دیگه، چون فضولی ها نشستن تو مجلس هم، مالکین هم این طرف نشستن، عرفان یه مجلس دارن، داریم میریم دیگه، مثل همون موکلین که خوندیم با وکیلین در یه مجلس باشن، اینجا همینطوره، اینا تو مجلس فضولیه نشستن، فضولیه میشنن خودشون معامله این دو نفر رو انجام میدن بدون اجازه اینها. اینا چون در مجلس حق حضور دارن، خود این مالکین بعد که اجازه دادن در همون مجلس خیار مجلس دارن، از اون مجلس که متفرق شدن خیار مجلسشون. بله کیا وارد شده؟ باشه قبلش اگه باشه که اشکالی نداره، اونم باید عرفن بگن آقا مالکین در مجلس عقد حضور دارن، همین روی قول به کاشفیت باید عرفن بگن مالکین در مجلس عقد حضور دارن. چرا؟ الان که گفتی؟ گفتیم بعد از این که اجازه بدید، گفتیم اینو در بیع فضولی خوندید، بعد از این که مالکین اجازه دادن اون وقت بیع به کی مستند میشه؟ به مالکین. میگن حالا بیع ایناست، وقتی بیع به اونها مستند شد یعنی بر مالکین صدق بایع و مشتری میکنه. خب این خصوصا میرن روی قول مرحوم میرزای قمی، خصوصا علی القول به ان الاجازه عقد مستأنف، اونایی که میگن اجازه عقد مستأنفه، نمیگن اجازه عنوان شرط رو داره، میگن خودش عقد جدیده به منزله ایجاب و قبول هست که میرزای قمی قائله، اونجا باید بگیم که اعتبار حضور در مجلس چی معتبر است؟ مجلس اجراز معتبره. الا ما تقدم توضیح این قول میرزای قمی در مسئله عقد فضولی، خواستید مراجعه کنید در اونجا که شیخ فرمود در مسئله انیبی الفضولی لنفسه، اونجا این نظریه میرزا رو بیان کردن. فایده نداره، نه رو قول به کاشفیگر، رو قول به ناقلیت میگه به کاشفیگر، رو قول به کاشفیگر اگر مالک از مجلس عقد آمدن بیرون دیگه خیال منتفیه. و یه بعد اجازه مالکین خیال مجلس دارن، یکی الانشاء اصالتا من احده ما، اصالتا یعنی یک طرف معامله اصیله، و الاجازه من الاخر طرف دوم معامله فضولیه. اذا جمع هما یعنی جمع المجیز و الاصیل مجلسون عرفن، یه مجلس واحد این دوتا رو جمع بکنه. خود دقت کنید که اصلا شیخ چرا این یکی رو آورد در اینجا. عرض کردیم تا حالا بحث در این بود که دو طرف معامله چی هستن؟ فضولی هست. خب این دو طرف معامله تکلیفش روشنه. اگه مالک این آمدن اجازه دادن، روی قول به کاشفیت گفتیم حضور فی مجلس العقد معتبره، روی قول به ناقلیت گفتیم حضور فی مجلس اجازه معتبره. حالا شیخ چهنده میخوان یه شیخ سلومی درست کنن بگن خب آقا اگر یه طرف معامله اصیله طرف دیگر فضولیه، زید بایع اصیله، امر که مشتری فضولیه، مال مثلا مال بکره، خب اینجا حضور در کدوم مجلس معتبره؟ شیخ میفرمد اینجا باید اصیل و مالک مجیز فی مجلسن واحد باشه. اینجا دیگه فرقی نمی کنه که ما قائل بشیم به این که اجازه ناقل است یا کاشفه، به طوری که اگر مجیز خارج از مجلس عقد باشه بعدن مجیز آمد اجازه داد، این دیگه نتیجه فرمایش شیخه. چه بگیم اجازه ناقل است چه بگیم اجازه کاشفه است، اینجا دیگه خیار مجلس وجود نداره. چرا؟ چون جمع هما فی مجلس واحد محقق نشد. خوب اینا رو با دقت ببینید. بله چه مجلس واحد؟ مجلس واحد نیستیم. در صورت ناقل بودن چجور میتونن جمع بشن؟ خب بله، یه فرض دیگه همین است که باز شما دارید میفرمایید. یه فرض دیگه این است که وقتی که مجیز خارج از این مجلسه، اگر این که گفتیم اگر اجازه داد چه رو قول به نقد چه به کشف فایده ای نداره، در صورتی که خودش تنهایی باشه. حالا یه فرض دیگه هم همینه، اگر این مالک اصیل هم بره بیرون مجلس بره خانه مجیز، اون وقت اونجا با هم بنشینن مجید اجازه بده، اون وقت باز اینجا رو قول به این که اجازه ناقلت اینجا چیه؟ خیار مجلس باز هم. این یه فرض دیگه ای. اینجا فروض خیلی متعدد و متکثره ای داره، فرقی نمی کنه فضولی برای خودش و برای غیر اینجا فرقی نمی کنه. نعم یحتمل فی اصل المسئله، در اصل مسئله این احتمال داده میشه که ان یکون الاجازه من المجید التزاما بالعقد، اجازه اصلا خودش معناش التزام به عقده، فلا خیار بعدها بعد اجازه، خصوصا اذا کانت این اجازه به لفظ التزمتو، فتعمل که التزمتو معناش اسقاط خیار نیست، التزمتو معناش التزام به چیه؟ به اصل بیعه. ولا فرق فی الفضولیین بین قاسب و غیر قاسب، ولو تبایع قاسبان ثم تفاسخا لم یزل العقد عن قابلیت لحوق الاجازه، اگه قاسبان معامله کردن بعد هر دو فسخ کردن، عقد زائل نمی شود از قابلیت لحوق اجازه، یعنی اصلا اینا دیگه کاری نبودن که فسخ بکنن، اختیار دست مالکینه. به خلاف ما لو رد الموجب من هما، یعنی من القاسبین. اگر دو تا قاسب میخوان معامله کنن، قاسب اول ایجاب رو خوند قبل از آنی که قاسب دوم بگه قبل تو، قاسب اول گفت من از ایجاب خودم پشیمون شدم، رد الموجب یعنی اون که ایجاب میخونه از قاسبین قبل قبول الاخر، اینجا ردش به درد میخوره لاختلال صورت المعاقده. اما در مانعنوی وقتی عهد تمام شد بخوان هر دوشون رد کنن به درد نمیخوره. والله العالم. خب مسئله دیگه که در اینجا شروع میکنن میفرماین تا اینجا ما بحث رو در اونجای آوردیم که بایع و مشتری دو نفرن و گفتیم خیار مجلس دارن. حالا میفرماین که لوکان العاقد واحدا، در اونجایی که بایع و مشتری یعنی عاقد یک نفره، طرف دومی در کار نیست، یک نفر است، منتها به دو اعتبار، به یه اعتبار بایع و یه اعتبار مشتری. مثل اینکه در عقد نکاح خیلی از فقها بلکه قریب به اتفاق اجازه میدن یه نفر عقد نکاح رو بخونه، هم وکیل از طرف زن باشه هم وکیل از طرف مرد، منتها به دو اعتباره. اینجا بررسی کنیم ببینیم مسئله خیار مجلس به چه نحویه. اولا اینجا مرحوم شیخ میان سه صورت را بیان می کنن. یک فرماین این کسی که این عاقدی که واحده، یا برای خودش میاد مالی رو می خرد یا برای غیر می خره. این دو صورت، عاقد یا برای خودش می خره یا برای غیر می خره. اون جایی که برای خودش میخره معناش این است که میاد مال غیر را برای خودش میخره. چرا؟ میگیم نسبت به مال غیر یا ولایت داره یا وکالت داره، یا ولی غیر است یا وکیل از طرف غیر، میاد مال غیر را برای خودش میخرد، یعنی خودش میشه مشتری غیر میشود بایع، منتها خودش از طرف غیر ولی است یا وکیل. این یک صورت که عاقد میاد مال غیر رو برای خودش میخرد. صورت دوم این است که برای غیر بخره. این هم دو صورت داره، اینجایی که برای غیر میخرد یا مال خودش رو به غیر میفروشه یا مال غیر را به غیر میفروشه. مجموعاً در مسئله سه صورته، البته طبق ظاهر عبارت شیخ چهار صورت ابتداءً تصویر میشود، اما چون یک صورتش وقوع خارجی ندارد نتیجتاً سه صورت میشه. حالا این سه صورت ها در بحث دخالتی هم نداره. بحث این است که اونجایی که عاقد واحده، به یه اعتبار بایع به یه اعتبار مشتری، آیا خیار مجلس داره یا خیار مجلس نداره. می فرماین عده ای از فقها، شیخ طوسی در خلاف، قاضی محقق علامه و عده دیگری گفتن که آقا اینجا این آقا خیار مجلس داره، چون به یه اعتبار بایع به یه اعتبار مشتریه. پیش خودش میتونه بگه که خب چون من هم بایعم هم مشتریم، از خیار مجلس استفاده میکنم و میگم فسخته. خود وقت قائلینه به این قول آمدن، دو تا شبهه در مسئله رو جواب دادن. یک شبهه این است که یک کسی بیاد بگه آقا ما احتمال میدیم خیار مجلس برای اونجایی باشد که بایع بالانفراد انشاء بکند، مشتری هم بالانفراد انشاء بکند، دو تا انشاء باشه. اینها آمدن جواب دادن این شبهه رو، گفتن که این چنین نیست، به خاطر اینکه ما وقتی میریم سایر احکام متبایعین رو میبینیم، میبینیم سایر احکام متبایعین همانطوری که در اون جایی که دو تا انشاء بالانفراده، اینجایی هم که یک نفر هست سایر احکام وجود داره. خب حالا که سایر احکام وجود داره، خیار مجلس هم وجود داشته باشه. شبهه دوم، گفتن که آقا قایت در اخبار خیار مجلس حتی یفتر قاس انبیان بالخیار مالن یفتر قا. خب یفتر قا یعنی باید دو نفر باشن که از هم جدا بشن، یه نفر که قابل افتراق و افتراق درش معنا نداره. اینا گفتن این مالن یفتر قا مبنیون علن قالبه. این نظریه اینها در مقابل یه عده‌ای مثل مرحوم مقدس اردبیلی، مرحوم فاضل خراسانی و عده دیگری قائلن به این که اینجایی که عاقد واحده خیار مجلس در کار نیست و شیخ انصاری هم همین نظریه رو اختیار میکنن. عبارت رو ببینید، لو مسئلتون لو کان العاقد واحدن، اگه عاقد یکیه، لنفسه او غیره، ان نفسه او غیره، به ظاهر عبارت چهار صورت در اینجا میشه. لنفسه خودش دو صورت پیدا کنه، ان نفسه او ان غیره. لغیره هم دو صورت پیدا کند، ان نفسه او ان غیره. به ظاهر چهار صورت ما داریم، اما یک صورتش اصلا وقوع خارجی نداره. کجاست؟ لنفسهی ان نفسه، از مال خودش برای خودش بفروشه یا برای خودش بخره. معقول نیست انسان از مال خودش یه چیزی که مال خودشه بفروشه به خودش یا بخره برای خودش؟ این معقول نیست. حالا که این معقول نیست، باقی مونه سه صورت: لنفسهی ان غیره، لغیرهی ان نفسه، لغیرهی ان غیره. این سه صورت در اینجا. اون وقت حالا این ولایتن او وکالتن قید برای غیرهیه، یعنی هر جا پای غیر در کاره این عاقد واحد، حالا چه بخواد از غیر برای خودش بخرد، چه بخواد از خودش به غیر یا از غیر به غیر معامله کنه، هر جا پای غیر در کار عاقد یا وکیل اوست یا ولی اوست. پس من باست صورت رو تکرار می کنم. صورت اول این است که بایه مال غیر را برای خودش بخرم، این یک. صورت دوم این است که مال خودش را به غیر بفروشد. صورت سوم این است که مال غیر رو به غیر بفروشه، یعنی از دو تا غیر ولایت بر دو تا غیر یا وکالت از دو تا غیر داره، از یک غیر به غیر دیگر معامله انجام میده. حالا وجهی نسبت له الخیار مع التعدد، به وجهی که برای این عاقد خیار بود در صورت تعدد، در کان ولی ین او وکیلا مستقلا فی التصرف. این علاوه این ولایت و وکالتش اون وکالت قسم اول و سوم نیست، که وکالت که قابل خیار مجلس هم استقلال در تصرف داره. فالمحکی و انظاهر خلاف شیخ طوسی، که البته بعضی ها گفتن ما در خلاف ندیدیم این مطلب رو، قاضی محقق علامه شهیدین محقق ثانی، محقق میسی، محقق میسی شیخ علی ابن عبدالعالی کتابی هم داره به نام کتاب میسیه، برای فاضل میسی هم به این اعتبار معروف شده. سیموری، سیموری هم کتابی داره به نام غایت المرام فی شرح شرایع الاسلام. و غیر این فقها ها گفتن ثبوت از محکی از اینها ثبوت و هذا الخیار لهو برای این عاقد عن الاثنین، از دو طرف، لانه باین و مشترین، این به یه اعتبار باین به اعتبار مشتریه. فلهو مال کل من هما، برای عاقد واحد است اونی که برای هر کدامی که از این دو تاست، که سائر احکام هما، احکام بایع و مشتری از ثابتت لهما من حیث کونه هما متبایعین، از این جهت که متبایعن. مثلا ببینید یکی از احکام این است که طلب المبیع قبل القبضه من کیتل، بایعی رو خوندید در لمعه زیاد خوندید، در خیارات هم بحث مفصلش شیخ میاره، طلب المبیع قبل القبض از کیت بایعه. همه فقها گفتن این قانون در اونجایی که یک نفر به یه اعتبار بایع به یه اعتبار مشتری، در اینجا جریان پیدا میکنه. اون وقت اینها آمدن این دوتا شبهه رو حل کردن. یک، احتمال و کون الخیار لکل منهما به شرط انفرادهی به انشائه، خیار برای هر کدامش از این دوتا به شرط این که منفرد در انشا باشن، فلا یثبت خیار مع قیام العنوانین، یعنی بایع و مشتری لشخص واحد، این احتمال مندفع اون. چرا؟ استقرار سایر احکام المتبایعین. اینجا در بعضی از نسخه های مکاسب از جمله نسخه مرحوم شهیدی داره به استقرار، یعنی استقرار اسم مناسب، ولی صحیح همین استقرار سایر احکام المتبایعین، چون سایر احکام المتبایعین مستقر است، مثل هم قانون تلف المبیع قبل القبض، لذا این هم در اینجا وجود داره. شبهه دوم میگیم آقا تو روایت اومده مالم یفتره، خب اینجایی که یه نفره افتره ها معنا نداره، و جهل القایه از تفرق المستلزم للتعدد، این قایتی که به صورت تفرق از افترقا، افترقا هم جایز که تعدد باشه، مبنیون علی القالب، رو جهت قالبه و الا موضوعیتی نداره. حالا قول مخالفش رو هم که شیخ اختیار میکنه رو فردا عرض میکنیم. و صلی الله علیه و آله.